درس فقه استاد شبزندار 9/12/1393.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله العربين، أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. ایام، ایام حزن اهل بیت و اشتداد حزن اونهاست به مناسبت شهادت مظلومان صدیقه طاهره. این صلوات رو خدمت این بزرگوار تقدیم میکنیم در این ایام. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على الصدیقه فاطمه الزکیه حبیبت حبیبک و ام احبائک و اصفیائک التي انتجبتها وفضلتها واخترتها على نساء العالمين. اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها، وكن الطائر اللهم بدم أولادها. اللهم وكما جعلتها أم أئمة الهدى وحليلة صاحب اللواء والكريمة عند الملأ الأعلى، فصل عليها وعلى أمها صلاة تكرم بها وجه أبيها محمد صلى الله عليه وآله، وتقر بها أعين ذريتها، وأبلغهم عنا في هذه الساعة أفضل التحية والسلام. بحث مواطن محزه بود. در مواطن محزه قول رائج اینه که لا يتنجس، لا به نجاسات داخلیه و لا به نجاسات خارجیه. برای استدلال به این مدعا وجوهی قابل طرح هست. بچه اول فرمایش استاد قدس سره آقای حائری در شرح عروه است. حاصل فرمایش ایشون این بود که ایشون فرمودن چون برای تنجس بواطن محضه اثری وجود نداره، از این جهت این عدم الاثر کشف میکنه که شارع اعتبار نجاست نفرموده چون لغوه. بنابراین ما به برهان کن عقلی و انی کشف میکنیم عدم نجاست را، چون نجاست معلول اعتبار شارعه، اعتبار باید بکنه نجاست را. این اعتبار لا اثر له، لغوان. از این جهت کشف میکنیم عدم جعل نجاست را، بلکه اضافه میکنیم همینطور اگر گفتیم طهارت هم مجعوله، اون هم چون اثری نداره کشف میکنیم عدم جعل طهارت را. فلذا این بواطن محضه اصلا مورد اعتبار از نظر طهارت و نجاست قرار نگرفته، لا نجسون ولا طاهرون. این فرمایش استاد با خصوصیاتی که قبلا دیگه خصوصیات چه متعرض شدیم تکرار نمی‌کنه. عرض کردیم در قبال فرمایش ایشون که طهارت دو اشکال عرض کردیم، امروز اشکال سومی رو می‌خوام مطرح کنیم. اشاره به اون دو اشکال قبل اولا عرض میکنیم. اشکال اول این بود که اگر ما این عدم الاثر را که میفهمد اثر نداره مقتوعمون بود، یا مورد اطمینانمون بود، یا مورد یک اماره معتبره شرعیه بود که شارع خودش اخبار کرده بود به این که اثر نداره، خب بله، در این سه صورت این مسئله درست بود. قد داریم اثر نداره، پس قد داریم اعتبار نکرد، حجیت قطعا جزاتی. اطمینان داریم اثر نداره، پس اطمینان داریم اعتبار نکرده، حجیت اطمینان هم مسلمه. بله اماره معتبره شرعیه داریم برای اینکه اثر نداره، خب پس این اماره به دلالت التزام دلالت میکنه، پس جعل و اعتبار برای نجاست هم نشده. اما اگر ما عدم الاثری را دلیلی برش نداشتیم، به مقتضای اصول عملیه گفتیم، مثلا از ما سوال میکنن یا خودمون بررسی میکنیم که اگه تزریق و آمپول کردن، این سوزن که داخل بدن میشه با خون داخل بدن با جای اون برخورد میکنه میاد بیرون، در حالی که وقتی میاد بیرون متلوث نیست، آیا این سوزن پاکه یا نجسه؟ خب ما که دلیل نداریم، به چی استناد میکنیم میگیم پاکه؟ میگیم قبل از این که این سوزن داخل بدن بشه که پاک بود، الان شک داریم پاک یا نجس، استصحاب و بقای طهارت میکنه. اگر استصحاب هم اشکال کردیم گفتیم در شبهات حکمی هست، قاعده طهارت جاری میکنه. اگر از اینام صرف نظر بکنیم میگیم این اگه به لباس خورد، به چی خورد، به اون لباس میشه نماز خون یا نه، براعت جاری میکنه. پس همش این اثر نداشتنا یا به خاطر استصحاب یا قاعده طهارت یا براعت، هر جاشو هر ما سوال میکنن اینجوری درست میکنیم، این اثرها رو اینجوری نفی میکنیم. اینا یارای این که بگن در واقع اثر نیست ندارن، کش نمیتونن بکنن که در واقع اثر نیست، یه حکم ظاهری، یه حکمیست در حال شک اصله، و اصل نمیتونه این امور را اثبات کنه به خاطر اینکه میشه اصل مثبت. این لازمه عقلیشه، لازمه عقلی این است که اثر نداشته باشه پس جعل نشده باشه. این اشکال اولی بود که عرض شد. اشکال دوم هم این بود که خب ما نه اثر نداره، پس حالا که اثر نداره پس اعتبار بی اثر است، لغو است، پس لغو است. این با این یک سلسله از گزاره ها رو باید به هم جفت کنیم، متصل کنیم، این نتیجه رو بگیریم. اشکال دوم این بود که خب این فرمایش در صورتی درست که امور رو مفروغ العنه بگیریم، یک همین که بگیم آقا ملاقات در درون موجب سرایت نجاست نمیشه، فلزاست این سوزن نجس نمیشه، اون نمیدونم شیشه احتقان نجس نمیشه، اون به خدمت شما هست آنتوسکوپی که میکنن، اون لولهی که میفرستن نجس نمیشه، و هاکزا و هاکزا. و باز بگیم زوال متحر است، اینم مفروض داریم که حتی در باطن زوال متحر است، و الا اگه نه زوال متحر نباشه، موقع جراحی که باز میکنن اونجا ولو عین خون نباشه، عین بول نباشه، دستگاه گوارشو مثلا میخوان جراحی کنن، خب باز که شد، اگر متنجس شده بوده اون موقع خب، و بگیم زوال هم متحر نیست، خب این متنجس، چیزایی که باش ملاقات میکنه، ابزار و آلاتی که باش ملاقات میکنه، همینش متنجس. اینا رو باید مفروض بگیریم که شارع فرموده نه اونجا نجس نمیشه یا زوال متحره، اینا رو هم مفروض بگیریم، که این البته به عنوان اشکال نیست، به این معناست که این تتمه استدلال وقتی این فرمایش درسته که اینا رو فقیه مفروض بگیره. حالا اگه کسی در اینا اشکال داشت قهرن به این استدلال نمیتونه بسنده کنه، یا در اینا اگه شک داره. مطلب سومی که امروز عرض میکنیم اینه که باز ما در اینجا حالا فرض قطع به عدم اثر، حتی قطع به عدم اثر، اطمینان به عدم اثر نمیتونیم کشف بکنیم و اطمینان پیدا کنیم جعل نیست، فضلن از این که ما به اصول گفته باشیم اثر نداره، حتی آنکه قطع داشته باشیم که اثر نداره، اما نمیتونیم بگیم لغوه، اما نمیتونیم بگیم اعتبار شامل بواطن محض نشده است. چرا؟ برای خاطر مطلبی که بزرگان دارن، لعل خود ایشون هم در بعض محال داشته باشن، و اون اینه که شمول اطلاق نسبت به مواردی که لا اثر له لا بأس له لغو نیست، شمول اطلاق، اگر بواطن محض جعل جداگانه میخواست، اعتبار جداگانه میخواست. بله میگفتن لاغ لاغ این چه کاریست، یه سرمایه گذاری میکنه که هیچ اثری نداره. اما اگه شاره بگه بفرمایید کل ما لا قدم نجسون فان داخل بشه خارج بشه، الملاقی للدم نجسون، الملاقی للدم نجسون، الملاقی سوان که داخل باشه خارج بشه، محضه باشه غیر محضه باشه. بله الملاقی، وقتی میگه الملاقی اینجا اگر بخواد قید بزنه کار اضافی باید بکنه، معونه زائده میخواد، میگه ما میگه باید بگه الملاقی غیر البواطن المحضه، بله بگه الملاقی خب اونم بشه شامل بشه و چی میشه تلاقیتی لازم. به قول بعضی بزرگان مثال شاید زدن به این که اگه شما میخواید آینه رو بلند کنید زید رو نشون بدید، کنارش امرم ایستاده خالدم ایستاده، خب آینه رو که بلند میکنید امرم نشون بده خالدم نشون بده صحنه های دیگر هم نشون بده، خب اگه شما میخواید نشون نده باید یک معونه زائده به کار برید، دورش رو کاغذ بچسب کنید چه بکنید که فقط همون زید رو نشون بده. شما میه حکم میاری رو چی؟ رو الملاقی. چرا؟ برای اینکه مواردی که خارج است و غیر محضه است و امور خارجیه رو میگیره، حالا پرش کجا رو میگیره؟ طوری نمیشه یک معونه زائده ای. پس اگر لازم بود مولا برای موارد محضه جعل جدا داشته باشه، جعل منفصل داشته باشه، اینجا گفته میشه دختر بابا اثر نداره، معنا نداره مولا متصدی بشه برای جعل جداگانه. اما اگر نه همون جعلی رو که باش جای دیگه میخواد بفهمونه همون رو قیبش نمیزنه یه اضافیه، خب اونجا رو بگیر، طوری نمیشه. بنابراین مطلب سوم اینه که قطع به عدم اثر در این موارد که می تواند تنجسش به واسه اطلاقات باشه و می تواند تنجسش به واسه عمومات باشه، قطع به عدم اثر قطع به عدم اعتبار نمیاره، فضلا عن الاطمینان، اونم اطمینان به عدم اعتبار نمیاره. اگر دلیل شرعی هم داشته باشیم که اثر نداره باز دلالت التزام پیدا نمی کنه بر عدم اعتبار، لما ذکرنا جایی هم که باشه اون اشکال قدیم. این هم یه نکته مهمی است که خیلی جواب درد میخوره و آیون در فقه در اصول بزرگان بر این مسئله به تنبیه بر بودن که شمول اطلاقات این معونه زائده نداره. لا یوجب اللغویه، بله اگر کسی در باب اطلاقات مبناش این باشه که اطلاق لحاظ جمع بین لحاظ هاست، یعنی اگر میگیم الماء طاهرون باید جائل این ماء را در تعیناتش لحاظ کنه، آب با به، آب با بئر، آب با رودخانه، آب در ظرف، آب در همه اینا رو هی لحاظ کنه. بله اگر اطلاق جمع لحاظ باشه، ببینید این حرف اصول که اونجا میاد، اونجا گاهی آدم همین تو فقه سینه میگه چرا بر معطل میکنه، این معطل این همین اثراش اینجاست. خدا رحمت کنه آقای حائری رو در درس یادم هست فرمود در جواب این مناقشه که اصول متبرم شده و خیلی فلان، ایشون فرمود هر مسئله اصولی رو بیارید حتی مسئله وضع رو فرمودن من آثار فقهیشو براتون بیان می‌کنم. یه فقیه متزلع مثل ایشون میخواد که خوب توجه داره به ریزکاری‌ها میگه آره اینم مسئله‌اش اینه، ولی آدمی که ساده است و حواسش نیست و غافله خب میگه چه فرقی. حالا این بحث که آیا اطلاقات جمع القیوده یا رفض القیوده یا هیچ کدوم عینا نیست، یه چیز دیگه ایه. این اینجا ها اثرش ظاهر میشه که اگر بگیم جمع القیود بله، چون باید مولا علاوه بر امور خارجیه بواطن غیر محضه لحاظ کند، یعنی زحمت اضافی بکشه و هم بواطن محضه رو هم لحاظ کند، خب اونجا میگید که بله. اما اگه بگید آقا اطلاق جز این نیست که شما حکم بیاری رو طبیعت از قید سکوت کن، طبیعت رو لحاظ میکنه قیدش نمیست هم. خب پس قید زدن کار اضافیه. میگن آقا قید بزن، اگه قید نزنی شامل مباطن محضن میشه قبولی بشه. خب چیه طوری نمیشه که مردم بنا نیست که مردم تو زحمت بیفتن طوری، اگه بله باعث میشه مردم تو زحمت بیجا بیفتن، مثل این که مصلحت نداره یه امر بیرونی اونجا درسته. میگه از صلات و واجبتون، میگه آقا از صلات و واجبتون، میگه همه چیزا رو شامل میشه، نوافل هم شامل میشه اینا، میگه اب نداره. خب جایب داره، برای خاطر که مردم بی خود تو زحمت میاندازی جایی که مصلحت ملزمه نداره. اما یه جا اطلاق شامل بشه یه چیزی رو که مردم هم تو دردسر نمیاندازه، یا اگر بیاندازه اونجوری ها نیست که گداریست، اونم مطابق احتیاطه. خوبه خب چه ابتاد اونجا فلزاست که این برهان هم که خیلی جاهاتش استفاده میشه با توجه به این نکته محل مناقشه است.
حالا لحاظ فرد نادر هم برای جاهل لازمه، فرد نادر که اصلا متراده نیست، خب در زمان سرور روایت هم بحث خون داخل رک و انتظار اصلا متراده نبوده، تو جاهل
شما
لحاظ کنه اون بگیم
نه اون که لغمه داریم میگیم دیگه، بالاتر از شما میگیم. اون اگر لحاظ باشه حرف استاد میاد، یعنی میفهمد این لحاظ لغوه، لا اثر له، پس بنابراین همچی لحاظ نمی کنه، همچی اطلاقی رو نداره. شما که دارید از اون بر صحبت کنید،
اگر که بگیم که جر با همین اطلاق لحظی تازه انجام میشه خب حال ممکن، ولی اگر که بگیم نه جر یه چیزی که شارع اون رو انجام داده با این الفاظ داره کشف میکنه از اون، داره اون رو بیان میکنه، در این صورت که
حرف ما در این لفظا نیست، حرف ما اون چیزیست که بهل جعل،
اون جعل واقعی
بله بهل جعل، ما بهل جعل اینا، بله اینا آینه اوناست، ما بهل جعل، تو ما بهل جعل اگه اینجوری اومده جعل کرده فهمده ملاق الدم نجسه.
چرا بهل داره یه علم الهی ذهن ما نیست که مثلا آره ببین مثلا این خورد و لحاظ نکرده و
حالا ببینید دیگه ما اونجا عقلمون نمیرسه. به قول آقای آخون اینا فی النفوس العلویت و النبویت و الولویت به لحاظ اونا ما ملاحظه میکنیم، اونجا مقام ربوبی عقول ما نمیرسه اصلا. اینا رو به قول آقای آخون باید در نفوس نبویه صلی الله علیه و آله و سلم و علویه و سایر ائمه علیهم السلام که همونا نفسش و نفس رسول الله با اونا حساب بکنم، اونجا این اراده و کراهت و این حرفا و اینا تو این نفوسه، مال عالم امکانه، عالم فوق امکان، عالم واجب الوجودی، ما نمیدونیم اونجا چجوری میشه.
اونجا متعیم نمیدونم دقیقا متعیم چی این پوت ماله چیه، درست با همه قیودش اونجا متعیم اگه معنی زائد که نداره در اون
چرا باید اضافه بکنه، اگه جمع القیوده باید اضافه بکنه، اگه نیست میگه ما چی میگیم، ما که میخوایم اونجا رو بگیره، حالا یه عبارتی رو به کار داریم میبریم که قید اضافی هم لازم نیست بزنیم، عبارت میگیم، میگیم الملاقی لدمه نجسون،
تو بس عبارت
این داخلم الملاقی
استاد اگه این شمول اطلاق مستاد این حسه لحظشون اثر نداره
شمول اضافه شمول یه چیز به دست شما شمول دیگه خود به خود شما کاری نمی کنید، شما اگه بخوای شمول نشه باید کار اضافی انجام بدید، شما این آینه رو که بلند میکنه همه رو نشون بده، بخوای نشون نده باید کار اضافه بکنید، شما میگی من حکم میخوام بابا میلیارد ها مورد رو میخواد بگیره، یه عبارتی باید بگم که میلیارد ها مورد رو بگیره، ضابطه دست عباد باشه، بگم الملاقی، هم حالا یه جایی رو میگیره که شما بگیره، خب چی میشه؟ چه لغویتی لازم میاد؟ اونم همینجوره کلی رو که میخواد بیاری تازه کل اونم اتفاق همینجوره، چون میگه کل مال آقا همه رو حالا بگیره، شما اگه بخوای نگیره باید بگی کل مال آقا الا غلام کل مال آقایی که لم یکن من البواطن المعذر یا هم چیزی باید بیاری اضافه است دیگه این اضافه میشه خب یعن حل کار مولا نیست دیگه اون یعن حلای خود به خودیه
یعنی اضافه
حرف فقط یه جعل نه لا اله الا استغفر الله همچین به قول امام اینجور نیست که مولا به تعداد حرف جعل داشته باشه این چه حرفی میلیارد ها میلیارد ها تا آخر الزمان جعل داره جعل داره جعل اینجوری نیست بل اون انحلال عرفی است یعنی اینجور حجت تمام میشه که انه اینم داره که انه نه که هی این کارو کرده بعد همه رو پرس کرده تو یه جا گفته این فلانه اینا مطالبی است که مرحوم امام رضوان الله علیه منبعش زدن
اگر احتمال اون ارتکاز متشرع بودیم که بواسطه محض نجس نمیشن اون اشکال وارد
میشه بله
احلال اصلا اطلاق اصلا احلال نمیشه اگر
بابا شما ببینید فعلا در این استدلالیم شما استدلال دیگر که نباید اینجا بیارید فعلا هیچ زمینه نداره هم این استدلال اینه که بابا چون این لغ جه چون این بلا اثر است چون این بلا اثر است اثری ندارد بنابراین جعلش لغ کار نداریم اطلاقات وقتی القا میشه ذهن عرفتون اینجوری مطلق نمیفهمه اون که بالا مقام اثباته این استدلال رفته به عالم ملکوت داره عالم ثبوت رو ملاحظه میکنه میگه اونجا نمیشه جعل باشه به عبارت حالا کار نداره که القا شده مردم چی میفهمن درست؟ این استدلال خیلی اوج گرفته رفته 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 بالا بالا در مقام ثبوت رو داره ملاحظه میکنه میگه اونجا نمیشه جعل باشه چون لا اثر لهو پس لغوه اونجا که نشد در قوس نزول پس بنابراین معلوم شد اطلاقاتی باید نداشته باشیم درست؟ این استاد اوج گرفته این دلال استدلال این ثبوت داره استدلال میکنه خب این دلیل دوم دلیل دوم این است که محقق خویی قدس سر روح که انه فرمودن حالا ما به زبانمون دوم چون قبلا نوشته بودیم ولی چون فرمایش آقای خویی اب نداره رو دوم بگیم ولی به حسب منطقی باید سوم بگیم فرمایش ایشون ولی حالا چون شخص بزرگی فرموده دوم بگیم و اون این است که دلیل نداره ما برای تنجس بواطن محض دلیل نداریم بقیهش با خودتون شما دلیل نداریم خب حالا دلیل نداریم حالا چرا پس پاکه حالا دلیل نداریم شبهش حکمیه است حالا که شبه حکمیه شد اون بیاناتی که دیگه قبلا گفتیم خودتون پیاده باید بکنید یا استصحاب بقای طهارت بکنید کجا را استصحاب بقای طهارت بکنیم برای برای ملاقات حالا خود بواطن رو میخواییم بگیم تنجس داره یا نداره بله این از اول که خون اونجا باید یه زمانی رو داشته باشیم خون نباشه حالا مثلا بول و رقایت و ایناش خب بله اینا و اون عروق و اینا این احتیاج داره به علم تشریع که یه زمانی هست که مثلا این رگها این چیزا بوده خون توش نبود تا استصحاب بقا تا استیاد بگیم یه زمانی اینا پاک بوده مگه استصحاب عدم ازلی بکنیم بگیم قبل از خلقت اینا که پاک نجس نبوده حالا هم که خلق شده انشاءالله نجس نیست استصحاب عدم ازلی اونجاهایی هم که عدم محمولی داریم یعنی یه زمانی بوده تو این مثانه بوی نبوده یه زمانی بوده که قاعد نبوده اینا و نجاسات داخلیه یا یه زمانی این نجاست خارجی داخل نشده بود خمری نخورده بود آب نجسی نخورده بود چه بگا استصحاب میکنیم اون طهارت سابقه را اگر در استصحاب هم اشکال داشت که در شبهات حکمی جاری نیست قاعده طهارت رو جاری میکنیم این قاعده طهارت هم لا بعصبهی حرف مرحوم شهید صد نمیاد اینجا که مسبوق به نجاست قاعده طهارت درش جاری نمیشه چون اونجا از اول شک داره که اصلا نجس شده اینا یا نجس نشد قاعده طهارت جاری میکن خب این قلت که شما چطور میگی ما دلیل نداریم به نجس خب اون روایت عمار فرمود یغسل و کل ما اصابه و ذالک الماء خب این آب متنجس رو که خورده این دهانش مریش همینجور مجرای آب تا رفته به معده تا رفته به دستگاه گوارش، همه اینا اصابه و ذالک الماء خون میشه. این مقدار رو که گرفت نسبت به بقیه هم طبق خصوصیت عرفیه میشه جواب میفرماین، میفرماین قطعا روایت عمار از بواطن محض انصراف داره. چرا؟ للقطع به عدم شمول الامر بالغسل لحاظ القسم من البواطن التي لا يمكن غسلها. این مواردی که ممکن الغسل نیست چجور بشه شست مثلا معده رو چیو؟ این حتما این یغسلو شاملش نمی شود. پس بنابراین این چون جا واژه یغسلو هست، یغسلو که شامل نمی شود، پس روایت عمار نمی گیره. روایت دیگه هم که نداریم، هیچ دلیل دیگری نداریم. پس بنابراین دلیل بر تنجس نداریم، قاعده طهارت جاری میکنیم، استحباب طهارت جاری میکنیم. همسان این فرمایش دلیل دوم که محقق خویی در فقه و شیعه و در تنقیح بیان فرمودن از ایشان. بله نه دلیلی بر اون نداریم، شاید هم باشه، حالا تازه اونم اون دلیل بر اون نداریم، نه اینکه نیست. پس باید یه چیزی بیاد بگه حالا طهارت هست. اینجا به خدمت شما عرض شد که آیا این بیان هم تمام هست یا تمام نیست. خب البته این اولا مبتنی است برای اینکه ما دلیل بعدی را که گفتیم منطقا باید قبل گفتیم نداشته باشیم معدله، و باید فرمایش محقق حائری هم تمام نباشه، ولی اون دلیل است و نوبت به این مطلب نمیرسه. حالا از اونا اگه صرف نظر کنیم آیا چطور؟ دلیل نداریم؟ پس این دلیل نداشتن رو قبول داریم اگر با همون شرطی که گفتیم، و اما اینکه موثقه عمار شامل نمی شود به خاطر اینکه واژه غسل درش هست، این مبنی است برای اینکه ما اون یغسلو رو به معنای خودش بگیریم، یعنی شسته. اما یغسلو رو گفتیم کنایه از یطهرو باشه. یغسلو کل ما اصابه و ذالک الماء یعنی یطهر، ولو یطهر کل موضعین به حسب خودش، یه جا به زواله، یه جا به آبه، یه جا به شمسه. مثلا این که فرموده یغسلو کل ما اصابه و ذالک الماء، حالا این رو زمین ریخته خب اب نداره، میگه باشه خورشید میتابه پاکش میکنه، یعنی بله این که اشتتاب میکنه دیگه معلومه دیگه کنایه است. کنایه یعنی باید تطهیر بشه، درست تطهیر باید بلو خطاب داره میفرماد، یعنی تطهیر بشه. فلذا شما میگید که اگه آفتاب تابیدم اشکال، اگه کف کفشتون از اون زال کلمه خورده میخور زمین را میره، کف پا خورده میخور زمین را، البته به شرط این که از رو زمین ریخته بعد به خاطر راه رفتن روی زمین، بنابراین که بگیم ارض متحر ما از ما تنجس بالارض است، نه ما تنجس مستقلا بر رو زمین بخوای راه بری، نه از راه رفتن رو زمین نجس شده، حالا به راه رفتن رو زمین پاک میشه. خب اون ذالک الماء ریخته بوده روی زمین، حالا اونجا راه رفته، کف کفشش یا کف پاش در اثر راه رفتن نجس شده، حالا برو اون طرف تر راه برو پاک میشه. بنابراین اون روایت نگیم که اینا میگه نباید بشوری پس تخصیصش باید بزنیم یا باید یه عدلی براش درست کنیم، نه اصلا از اول ممکنه بگیم فهم عرفی یغسلو یعنی یطهرو، اینو قبلا هم عرض کرده بودیم. اگه اینجوری معنا بکنیم بگیم عرف اینجور میفهمه از این روایت، بهرا دیگه به این بیان ایشون که چون یغسلو داره نباید. اما در این حال به وجه آخری شاید بتونیم بگیم که انصراف داره، و اون این است نه چون اونه که اصلا مورد ابتلا نمی دیده نمی شده اون زمان ها، چون مورد ابتلا دیده نمی شده ذهن ها به اون متوجه نمی شه. هازا اولا. ثانیا به اون مطلبی که حالا آقای علوی گفتن اینجا جاشه، بگیم چی؟ بگیم ما احتمال میدیم بواطن محض اصلا پیش او روشن بوده که این بابا مذهب و غیر مذهب و نجس نمیشه، به خاطر اون شاهدی که گفتیم. ببینید اون شاهدی نیستش که من گفتم نمیدونم مادر بزرگای ما فلان میگفتن دهن کار شما بعد، این نیست، این به خاطر تأیید گفتم که اونام تو این به خاطر اون وجهی بود که گفتیم سیره مستمره این که فقهای بزرگ جیلن بعد جیل اینها ادعا میفرمایند که اندل کل اینجوریه که اندل زوال پاکه. حالا بحث در این است که اندل زوال که پاکه تنجسه و زوال متحرشه یا از اول هم یه تنجس. کن این مطلب یه مطلب واضح هست ادعا داره میشه اگه برای ما ثابت نشود، ولی این احتمال رو تو ذهن ما ایجاد میکنه که نکنه در اثار ائمه پیش روات پیش محدثین پیش متشرعه این مطلب مطلب واضحی بوده که اگه اینجوری باشه قهرا جلو اطلاقات رو میگیره، نمیگذره اطلاق بماسته منعقد بشه اصلا، و در این موارد اصل عدم قرینه و اینا هم وجود نداره، چون اصل عدم قرینه امر شرعیه که شارع تعبد کرده باشه، امر عقلایی است. در عقلا در اینجور موارد اصل عدم قرینه جاری نمی کنن یا لااقل مشکوکه اگه تنزل بکنی. آقا
قاضی رو غیر محضی که اصلا متواصله یکی رو کار کرد راجع بشه یه
بله؟
خورد بله؟ قاضی رو غیر محضی اصلا متواصله ارمی
کشیشت الاحتقان مرحوم از جایی که تو عربه فارسی هم باید کشیشت الاحتقان که مثل اون فقیه دیگر که در حاشیه عربه فرمود کسال الخمس. بله خدمت شما عرض دارد که اینجا ماتل مرحوم ماتل فرمود کشیشت الاحتقان از اول یه مقدارش بوده. بله
حب القرع هم که تو روایت هم بوده،
حب القرع خب هر دوش عربیه اون حالا اون ها بله 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 حب القرع بله در روایت هم بله. یا النوا اینا ماست که توی رساله هم هست توی روایات هم هست که بالاخره چیزی میخوره بعد از مجاری گوارشش عبور میکنه خارج میشه، خب اینم در داخل ملاقات کرده. اینجوری نیست که بواطن محضه به طور کلی و هیچ وجه من الوجوه مورد اطلاع نباشه لااقل ملاقات او. اینم دلیل دوم. دلیل سوم مام بله بله ممکنه به زوال سب کن زائل که شد پاک میشه. بله بله کجا نه مسانه وقتی زائل شد مسانه خب اون جایی که ممکنه دیگه هر جاش که ممکن مثل خدمت شما رو سبتی مسانه نه نه حالا مخواستم این رو بگم یادم رفت. بله همین که گفتیم محل ابتلاع نبوده درست و ذهنها غافل ازش هست و به قول استاد تشکیک در صدق داره اینا، چون خفاء داره تشکیک در صدق داره از این جهت یا تناسب حکم موضوع بگیم نه، یا به اون وجهی که ما گفتیم و همه بچه که عرض کردم که چون در ذهنها شاید بوده که بواطن اصلا نجس نیست نجس نمیشه، این یه امر مسلمی بوده براشون که حق در نظر همین امر دومه، یعنی به خاطر این جهت نه به خاطر غفلت مردم. غفلت اگه عمومی باشه بله، اما اگه نه عمومی نیست بعضی ها متوجهن اشکالی نداره فرد نادر رو بگیره. اما دلیل سوم ما مزامن الادله است. خب ادله فراوانی رو قبلا بحث کردیم، اونا اگه دلالت بر طهارت بکنه مثل ادله وضی و مضی و وعدی ادله غیر و ادله بساق همه اون ادله که قبلا بررسی شد و ذکر کردیم و بحث کردیم، اون ادله اگر کسی مناقشه دلالی و سندی در اونا نداشته باشه اونا دلاله بر طهارت بودن، خب به اونها هم میشه تمسک کرد برای عدم تنجس بواطن محضه که قبلا گذشت و از اون مباحث قبلی روشن شد که اون ادله قابل اتکا نیستن. اینجا یه تنبیهی وجود داره که مرحوم محقق خوبی قدس سره در هر دو تقریر ازشون نقل شده، ایشون فرموده در ذیل همین بحث و بواطن محضه، بعد از اینکه سه سه چهار خط بیشتر بحث نفرمودن، فرمودن بل لا ثمرت للبحث عن تنجسها، لا ثمرت لضرورت صحت صلات من لاق النجس بواطنه الداخلیه سواء کان النجس من النجاسات المتکونه فی الباطن کل عذرت و البول و الدم او الخارجیه کما ازا شرب الخمر او الماء المتنجس او الماء المتنجس او اکل لحم الخنزیر او المیته و کانت باقیتن فی جوفه. باشه هست اینجا فلا ثمرت فی الحکم تنجس البواطن ما دون الحلقه اصلا. چرا؟ به صحت الصلات علی کل تقدیر، نمازش درست، همین الان میته خورده، گوشت خوک خورده، مشروب خورده، مثلا معاذ الله، اینا رو نمازش که درسته، بره دهنش و اینا رو اگه گفتیم اینایش آب بکشید نمازش درست. ولا ولیس له اثر آخر، اصلا دیگری هم که فرض نمیشه. پس این بحثش لا ثمرت للبحث. بنابراین اون حرفی که تو ذهن آقای حائریه، تو ذهن ایشون هم بوده، تو آقای حائری از این لا ثمرت برای عدم جعل نجاسه استفاده کردن. ایشون نه برای او استدلال به او نکرده، ولی اینکه ثمره نداره حالا ما وقتمون رو صرف این بکنیم، ثمره نداره این بحث. لعل اون عرایزی که عرض شد در اون اشکال مرحوم استاد قدس سره در نظر ایشون بوده که ایشون با اینکه لا ثمره له رو تصدیق داره، اما استدلال بهش نکرده برای مسئله و برای حل. شاید والله العالم همون مناقشات در نظر شریف ایشون هم بوده. اما این که فرموده لا ثمرت له و لیس له اثر آخر، این البته مبنی است بر اینکه اون حرف ها رو ما باز اینجا چی بگیریم؟ مفروض بگیریم، مفروض بگیریم، همون عرضی که خدمت استاد عرض کرد، یعنی چه لا اثر له؟ خب درسته نمازش درسته، درسته این به اتفاق همه، به اجماع همه، به ضرورت فقه نماز درست، نسبت به خون که کارش نمیشه کرد، نسبت به بول و اینا خب ادله داریم برسن، میگه مکروه اگه در اون حال و الا نماز درست. پس بنابراین نماز درسته، درسته، اما چیزای دیگر رو چی میگید؟ موارد دیگری که گفتیم چی؟ اونا رو باید اضافه بکنیم که لا اثر له، اونا رو مفروغان ان باید بگیریم که بله این مثل شیشه احتقان، مثل سوزن آمپول، مثل به خدمت شما عرض شد که حب و قر و سایر چیزا که خارج میشه، اینا چون داخل ملاقات میکنه، اگه شما بگید داخل نجسه یا متنجسه، بر نجسی و متنجسی منجس است و حوزه ملاقات رو فقط خارج قرار ندید، بگید داخل هم همینطوره، برن اثرم پیدا میکنه. بنابراین این لا ثمرت له متفرع است برای اینکه همه اونا رو انکار کنه. و همچنین حالا اگر جراحی داره میکنه باز کرد، خب مثانه رو باز کرده، الان بول توش نیست، این مثانه الان پاکه یا نجسه؟ الان که اثر داره، الان ملاقات با بول نکرده، قبلا نه، دقت کن، اون وقتی که باطن بود ملاقات کرد، اون رو به خاطری که میخواستن عمل کنن کاری کردن، تبخیر کرده، بعد اومد جراح باز کرد، قرصایی میدن، چیزایی میدن که انده تمام این مایعات و فلان که داری زائل میشه، الان که بازش میکنه فقط مثانه است، هیچ آثار و بقایایی از اون ماسبق درش نیست. خب اینجا چرا بگیم که اصلا اون اثر دیگه، حالا اون تیغ جراحی و چیز دیگه و فلان و اینا به اون میخوام، بله حالا باید پس اینو مفروض بگیریم باز که زوال هم اینجا ها چیه؟ متأخر است. خب این بحث هم تمام شد نسبت به بواطن غیر بواطن محضه و تحصل هم مذکرنا. و دلیل آخری هم من اضافه بکنم که این رو هم قبلا تو ذهنم بود الان فراموش کردم، و اون اولویته. خب ما نسبت به مواطن غیر محضه گفتیم نجس نیست، و باطن غیر محض، که عبارت بود از دهان، بینی، داخل گوش و همسایه. ممکنه بگیم عرفاً وقتی بواطن غیر محضه که به ظاهر نزدیک مبتلا به اینجا رو شارع اعتبار نجاست نکرده، پس بالاولویه برای بواطن محضه که دور از دسترسه و مبتلا به آنچنان نیست اعتبار نفرموده است. این ادعاییست که ممکنه بشود در اینجا. منتها اگر ما طهارت و عدم نجاست بواطن غیر محضه را به دلیل اثبات کرده باشیم این خوب، اما اگه به دلیل اثبات نکردیم با اصل اثبات کردیم، خب این اصل اونجا جاری میشه. یعنی شک براعت به براعت به استصحاب به قاعده طهارت داریم میگیم، خب این قاعده طهارت هم. پس بنابراین اگه دلیل داریم، روایت داریم، مثلا اون روایات مال بساق بود، میگیم خب بساق مال بواطن غیر محضه، رعاق بود مال بواطن غیر محضه. اگه دلالت اونها رو بپذیریم جای این هست که کسی این ادعا رو بکنه. اگر این ادعا اونچنان پیش ما هم محکم اونقدر نیست که حالا خیلی قوی باشه، حالا چون بالاخره ما احکام الهیه مثل این ابواب طهارات و نجاسات و عبادات اونچنان همه مسائل و مفاضلش برای ما غیر از ابواب معاملات به معنی العامه اینجا نه، این غیر از
اصلا
غیر اصلا
این
تو
غیر
بحث چون ممکن
تو
متداول اصل حرج
حاصل میشه
اونها میشه جلب جسد
نمیشه، ولی در باطن چون
اصل حرج نمیشه، بلکه شما میخواد از اون بر بفرمایید. خب از این جهت هستش که ممکنه کسی بگوید پس اینجا دو تا مطلب خلاصش عرض کردیم. یکی این که این خود بواطن غیر محضه باید ببینیم دلیلش چیه. اگه دلیلش نصوص باشه جای برای این اولویت هستش، اما اگه دلیلش نصوص نیست، براعت و اشتغال چیز و استصحاب و قاعده طهارت و امثال ذلک باشه، اینجا دیگه جای اولویت نیست، اون خودش اونجا هم هست، اون مشک هر دو مشکوکه. این اول. ثانیا اشکال در این است که باز اینجا برای ما روشن نیست تا بتونیم اولویت رو قاطع باشیم، خصوصا با تذکری که ایشون دادن که این فارق هم وجود داره که شاره شاید بواطن غیر محضر را که نگفته تسهیلن للعباد، اما اونجا که خیلی اطلاعی حالا نجسم باشه مشکلی پیش نمیاد، ممکنه اونجا رو جعل نجاست کرده باشه. و صلی الله علیه و آله.